تومورهای مغزی اختلالات عروقی باشه.
بله.
و آنچه که حالا نقش مهمی در مدیریت دردها داره به طور کلی اینه که اگر سردرد داشتیم خوابمون رو کافی بکنیم، مدیریت اضطراب داشته باشیم، محرکایی مثل حالا مثلا کافئین و اینها رو نخونیم، حفظ آب بدن از اقداماتی که میتونه احتمال بروز سردردهای صفحه چرخ رو هم کاهش بده. و اصلا به طور کلی هر سردرد تکرار شونده که حالا الگوی متفاوتی پیدا بکنه باید جدی گرفته بشه. اون سردرده که دیدین یه وقتا نصف شب خوابیدی مرخب میپرونه،
بله،
یا با علائم هشدار همراه، اینا حتما باید توسط متخصص مغز و اعصاب به طور فوری بررسی بشه. حواسمون به این مسئله هم باشه، ایشالا که تن همه سلامت باشه و با صحت و سلامت کافی بتونیم زندگیمون رو به خوبی و خوشی ادامه بدیم. این خبرهای ما میخونیم فقط برای اینکه هشدار بدیم و حواسها جمع بشه نسبت به نکات مهم.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون هم از شما خانم شهرامپور عزیز، متشکرم. شده سلامت و تندرست باشید. روز شما بخیر. متشکرم، خداحافظ. شما شماره تلفن های ما رو لطفاً به خاطر بسپرید، یعنی راه های ارتباطی شما با ما، یکی سامانه پیامکی 3094 و یک خط تلفن 2265-2465. راجع به پوکی استخوان داریم صحبت میکنیم، لطفاً سوالاتتون رو یا پیامک کنید برای ما یا تلفن بزنید و خودتون مطرح بکنید. اینجا کافه سلامت رادیو تهران و ساعت 8:31.
میز مشاوره. میز مشاوره.
خب در بخش میز مشاوره قرار هست که سوالات شما که برای ما پیامک کردید یا با تلفن ها مطرح کردید رو ما برای آقای دکتر علی افشاری عزیز مهمان امروزمون مطرح بکنیم. لابلای تماس تلفنی و پاسخ به تلفن های شما، نکات ریز دیگری که لازم هست رو حتما آقای دکتر عنوان خواهند کرد. آقای دکتر، اولین سوال رو من از شما بپرسم. دوستی با شماره 919-726-97 برای ما پیامک دادن به سامانه پیامکیمون 3094 و پرسیدن که آقای ارتباط بین روماتیسم و پوکی استخوان با روماتیسم چشمی وجود داره. آقای محمد نقی‌پور از شهر ری هستن ایشون.
بله، انواع روماتیسم به خصوص آرتریت روماتوئید و اسپوندیلیت آنکیلوزان همراهی زیادی با پوکی استخوان دارن.
بله.
التهاب چشمی ممکنه در هر دوی این بیماری ها پیدا بشه، به این معنا میتونه مرتبط باشه، نه که پوکی استخوان عامل اون باشه. پوکی استخوان یکی از عوارض اون بیماری هاست، التهاب چشمی هم یکی از عوارض اون بیماری هاست. علاوه بر این تو التهابات چشمی ممکنه که داروهای گلوکوکورتیکوئید، همون که کورتون بهش میگن، استفاده بشه. و خب کورتون در واقع اگر با دوز به خصوص بالا و به خصوص طولانی مصرف بشه جز قوی ترین در واقع عواملی هست که میتونه ظرف مدت کوتاهی تراکم استخوان رو به شدت کاهش بده.
بله، بسیار عالی. عزیز دیگری برای ما پیامک دادن و چون اشاره داشتن به موضوع شیمی درمانی و خب مصرف کورتون ها معمولا تو شیمی درمانی خیلی زیاده، ایشون گفتن که من شیمی درمانی کردم، پوکی استخوان 100% دارم، گاهی مفصل هام دردهای شدیدی میگیره، حتی با مسکن هم خوب نمیشه و به مرور بعد از چند روز خوب میشه. 50 سالمه، آقای دکتر بهم کمک کنید که من چی کار باید بکنم؟ بفرم.
ببینید، عرض کردم درد استخوان رو نسبت ندیم به پوکی استخوان. پوکی استخوان شدید اگر دارن حتما باید درمان جدی بشن.
بله.
ولی اون دردهای مفصلی باید توسط پزشک معاینه بشه، داستانی که نوع دردشون هست و معاینه.
بله.
به ما راهنمایی میکنه که تو چه مسیر بریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. عزیزی با شماره 912-5419 برای ما پیامک دادن به 3094 و پرسیدن که آقای دکتر هر چند سال یک بار باید تراکم سنجش استخوان رو انجام بدیم.
بله، ببینین، به عنوان غربالگری اون چیزی که قطعا توصیه میشه تمام خانمای بالای 60-65 باید انجام بدن و آقایون 70-75 و توصیه قوی اینه که ترجیحاً 10 سال جلوتر، یعنی خانوما از 50 سالگی به بعد.
بله.
و آقایون حدود 60-65 سالگی. بستگی داره که نتیجه چی باشه. اگر تراکم استخوان کافی بود تا 5 سال لازم نیست تراکم مجدد گرفته بشه، اما اگر پوکی داشت خب باید بره رو درمان و هر بسته به مورد، معمولا 2 سال یه بار، گاهی 1 سال در مواردی لازم هست تکرار بشه. من گاهی میبینم مریضا مثلا چند تا تراکم دارن به فاصله 6 ماه، اصلا تقریبا تو هیچ حالتی لازم نیست. و در کسانی که در واقع یه بار تراکم گرفتن و خوب بوده تا چند سال، حالا 3 تا 5 سال گفته میشه، معمولا تا 5 سال بعد تراکم مجدد لازم نیست انجام بشه.
بله، متشکرم ازتون. خواستن آقای دکتر که شما راههای پیشگیری از پوکی استخوان رو براشون توضیح بدید که البته حالا فرمودید شما توی صحبتاتون، ولی حالا تیزوار و کوتاه.
بله بله.
بفرمایید.
من فکر کنم این شاید مهمترین و مفیدترین چیز باشه.
بله.
ببینین، اولا اگر کسی پوکی استخوان داره، درمان اختصاصی پوکی استخوان با داروهای مربوطش واجب هست. اینی که چه دارویی برای چه کسی مناسبه، خب در واقع پزشک تشخیص میده و بسیار مؤثر، بسیار مؤثر. یعنی داروهای موجود پوکی استخوان اون شکستگی که گفتم اصل داستان هست رو بین 40-70% داروهای مختلف و در افراد مختلف کاهش میدن، قابل توجه.
بله.
اما دارو بدون کلسیم کافی و ویتامین دی کافی کار نمیکنه. اینو مریضا باید بدونن، یعنی خیالشون راحت نشه که من فلان آمپول رو دارم میزنم 6 ماه یه بار، فلان آمپول رو دارم میزنم روزانه و تراکم استخوانم درست خواهد شد، نخواهد شکست. لازمش کلسیم کافی، ویتامین دی کافیه. بنابراین اگه بخوام در یک کلمه توصیه کنم به افراد دارای پوکی استخوان یا به همه در واقع از سن کم تا سن بالا، خوبه به خصوص افراد بالای 50 سال کلسیوم شماری کنن. کلسیوم شماری کنن یعنی بدونن که امروز چند میلی گرم کلسیوم خالص مصرف کردن.
چقدر باید مصرف کنن؟
ببینین بین 1000 تا 1500.
بله.
حالا 1200 میلی گرم کلسیوم خالص، و این از قرص نیستا، باز من اینم خوبه که بگم، باز مریضایی هستن که مثلا میگن من روزی یه دونه قرص نمیدم کلسیوم دی فلان قرص رو میخورم.
بله.
و خیالشون راحته که دیگه دارم کلسیوم مصرف میکنم، اصلا اینجور نیست.
بله.
ببینیم مثلا همین کلسیوم دی که جزء داروهای معموله هست که مریضا دارن مصرف میکنن، 1200 میلی گرم کلسیوم اگه بخواد فقط از کلسیوم دی بیاد میشود روزی 6 تا قرص کلسیوم دی. من نمیگم 6 تا قرص مصرف کنن، به خاطر اینکه باز یافته‌های علمی نشون میده که مصرف زیاد ساپلیمنت‌های کلسیوم ممکنه با در واقع تسلوب شرائین، گرفتگی عروق همراه باشه.
بله.
بنابراین قویاً توصیه میشه رو رژیم غذایی کار بکنن برای کلسیوم.
بله.
کلسیوم شماری کنن. در 3 وعده غذایی من به مریضا میگم حتما باید 1 واحد کلسیوم حداقل باشه. حالا 1 واحد کلسیوم چیزای مختلف بسته به سلیقه و طبع اون آدم میتونه انتخاب بکنه. مثلا اگر 1 واحد کلسیوم رو در نظر بگیریم 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست 1 واحد کلسیوم، 3 تا قاشق پودر سنجد 1 واحد کلسیوم، 3 تا قاشق پودر کنجد یا 3 تا قاشق در واقع کنجد، 1 لیوان آب پرتقال طبیعی، خدمت شما عرض کنم که 1 بشقاب کوچک بروکلی، حالا گروناش هم میشه گفت مثلا 100 تا پسته میشه 1 لیوان شیر، یا 60 تا بادام میشه 1 لیوان شیر، یا 20 تا انجیر خشک میشه 1 لیوان شیر.
کشک و قرقروت و اینها.
بله، قرقروت که آها. بسیار متراکم کلسیوم داره، خوردنش خودش از سخت باشه. 10 گرم قرقروت 300 میلی گرم حداقل کلسیوم داره.
و کشک
ولی بستگی داره به اینکه کشک چقدر متراکم باشه.
خالص باشه.
بله بله. مثلا کشکای مایع یه استکانش تقریبا میشه 1 واحد کلسیوم. پنیر هم باز بسته به تراکمش داره، ولی پنیرای سفید که معمولا استفاده میشه تقریبا میشه گفت 3 یا 4 تا قوطی کبریتش میشه 1 واحد کلسیوم. بعد مریض باید بشموره، یعنی من در روز باید اگر قرص نمیخورم 4 واحد کلسیم غذایی و اگر یه قرص میخورم 3 واحد کلسیم غذایی دریافت کنم. این بله. لازمه هم پیشگیری
بله.
و هم درمانه. این یک. دو، ویتامین دی برعکس کلسیم که من عرض کردم تاکید من اینه که سعی کنن از تغذیه دریافتش کنن، تاکیدم اینه که از ساپلیمنت استفاده کنن. چرا؟ به خاطر اینکه تقریبا امکان پذیر نیست که ویتامین دی کافی رو ما از تغذیه بگیریم، مگر کسی که هر روز مثلا 2 وعده غذای دریایی میخوره.
درسته.
که خب بسیار نامعموله، در رژیم ایرانی هم خب اینجور استفاده نمیشه. در رژیم معمولی که ما داریم هیچ راهی نداریم جز ساپلیمنت. برای همینه که تقریبا تمام کسانی که ساپلیمنت مصرف نمی کنن کمبود ویتامین دی دارن تقریبا. ساپلیمنت رو توصیه کلی که میتونم بکنم، توصیه میکنم آمپول ویتامین دی استفاده نشه. 300,000 واحد یک جا وارد بدن میشه، این یه افزایش گذرای سطح ویتامین دی ایجاد میکنه که میتونه در زمانهایی تون ابتدای روزهای بعد از تزریق به بالاتر از سطح ایمنش برسه و همون مثلا باعث ایجاد یه سنگ کلیه بشه.
بله.
بهترین راه مصرف روزانه مثلا قرصای 1000 برای بیشتر افراد بله. کفایت میکنه. البته اگر کسی سالها ساپلیمنت نخورده به احتمال زیاد کمبود جدی داره و اونجا میشه ابتداش رو با یه دوزهای بالاتری مثلا اون
50,000
هفتگی چند هفته مصرف کرد و بعد از اون رفت روی دوزهای روزانه. البته این توصیه باز کلی نیست، آدم به آدم. مثلا من خب آمپول که نمیدم، ولی 50,000 رو هم بخوام بدم سراغ میگیرم سابقه سنگ کلیه داشته یا نداشته، خودش سابقه فامیلی جدی سنگ کلیه
بله.
و ولی تو بیشتر افراد ایمن هست. دوست. اون 1000 در همه ایمنه، حتی 2000 هم در روز کاملا ایمنه.
برای بچه ها از چه سنی میتونیم از این روزانه های 1000 استفاده بکنیم؟
ببینیم بچه ها رو البته از بعد از خانم هم بپرسم متخصص اطفال سن خیلی پایین، خب بر حسب کیلوگرم نه ویتامین دی در همه سنی لازمه.
در سنهای خب
بله بر اساس کیلوگرم وزن حساب میشه. اما دیگه از مثلا 10-11 سالگی ایمن هست کاملا که 1000 واحد در روز رو مصرف بکنه.
بعد مدل مصرفش آقای دکتر میگن که این رو همراه با غذاهایی که معمولا چربتر هست بعد مصرف کرد و نباید با آب قورتش داد، درست آقای دکتر؟
با آب میشه قورتش داد ولی بهتره با شکم خالی خورده نشه.
بله.
و بعد از غذا که ترجیحاً غذایی که توش چربی باشه، جذب ویتامین دی رو بالا میبره.
درسته، بسیار مفیده واقعا، چون زمانی به هر حال مصرف میکنیم. الان من مدتی هست که واقعا دارم مصرف میکنم در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها و میشه گفت رفع کسالتی که حالا عارض میشه بر بدن. خیلی واقعا مفیده ویتامین دی 3، چون به هر حال به قول فرموش آقای دکتر ما هم غذاهای دریایی کم میخوریم، همین که در معرض آفتاب خب به هر حال خیلی کمتر هستیم و اینها، بعد لازم هست واقعا که مصرف بشه. حالا من باز داره یادم میاد که توی فرهنگ ما چقدر غذاهایی که با کشک آمیخته میشه، مثل انواع آش‌ها، حتی همون کلیجوشی که درست میکنن، چقدر قدیمی ها واقعا دقیق غذاهایی که توی زمستان مصرف میشده، بیشتر حال تو فصل سرد خیلی هاشوشون قرقروت استفاده میشده. واقعا اینها خیلی مفید بودن دیگه، کاش که ما برگردیم به همون رژیم غذایی سنتی خودمون. خیلی هم دارن استفاده میکنن خدا رو شکر، خیلی الان خیلی مجددا واقعا رژیم های سالم برگشته، ولی باید خیلی مراقب تغذیه‌مون باشیم. به قول فرمایش آقای دکتر همه رو نمیشه از مکمل ها گرفت، چون خیلی سوال پرسیدن امروز هم توی پیامک ها که ما چقدر مکمل مصرف بکنیم. آقای دکتر فرمودن حتی اگر مکمل هم مصرف میکنید باید توی تغذیه و مخصوصا ورزش و اینها خیلی باز دقیق باشیم و حرکات ورزشی داشته باشیم. در تغذیه‌مون هم خیلی باید دقت بکنیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما، 2265 2465 خط ارتباطی شما با ما. آقای دکتر علی افشاری فوق تخصص روماتولوژی، داریم راجع به پوکی استخوان صحبت میکنیم. البته وقتمون هم تقریبا رو به پایان هست. آقای دکتر از تغذیه پرسیدن، گفتن که انواع کلم‌ها، شما کلمه بروکلی رو نام بردید، گفتن آیا انواع کلم ها و اینها این خاصیت رو داره کلسیم؟
بله، ولی تو بروکلی بیشتر از بقیه است. البته یه داستان دیگر هم جذبه ها، ببینید بله. مثلا اسفناج اون محتوای کلسیومش بالاست واقعا،
بله.
ولی جذبش خیلی کمتره، خیلی. یعنی اصلا به عنوان یه منبع کلسیوم نباید بهش نگاه کرد. علت داره دیگه، چون هم راش اگزالات داره و در واقع مانع، یعنی اینا با هم باند میشن و مانع جذب میشه، ولی تو کلم اینطور نیست. شلغم باز از منابع خوبه. البته میگم مقدارای زیاده. قابل اعتماد ترینشون عملا میشن لبنیات و کنجد و سنجد.
لبنیات، کنجد و سنجد، اینها.
و البته ببینین یه منبع غذایی که بسیار کلسیوم داره ماهیایی هستن، که ماهیای ریز استخوان.
مثل
انسردین، کیلکا. که در واقع اینا تو طبخشون استخوانشون هم هست. اینا بسیار غنی از کلسیوم.
درسته، چقدر خوب. انشالله که حالا میگم، چون ما به هر حال مدل تغذیه‌مون به قول فرموش شما این هست که خیلی غذای دریایی رو توی تغذیه‌مون استفاده نمی‌کنیم، که البته حتما این هم باید اصلاح بشه دیگه. چیزی که برای سلامت مفیده باید مصرف بشه. عزیزی، خانمی 63 ساله برای ما پیامک دادن، گفتن که دیابت استوپنی دارم، هر هفته یه قرص می‌خورم و اصلا لبنیات نمی‌خورم. آیا روزی یک قرص کلسیوم سیترات به جای لبنیات جواب میده؟
ابدا. در مورد کلسیوم سیترات، داستان از اونی که گفتم راجع به کلسیوم دیم جدیتره. بستگی داره چه قرصی از کلسیوم سیترات مصرف میکنن. کلسیوم هایی که ملح سیترات دارن، محتوای کلسیوم خالص قرص ها خیلی کمتره. یعنی مثلا اگر کسی یه قرص 1000 میلی گرم کلسیوم سیترات مصرف کنه، از اون 1200 که گفتم کلسیوم خالص نیاز داریم، 200 تاشو میگیره.
800 تاش.
بیشتر قرص های سیترات هم که 1000 تا ندارن، یعنی بله. نه، بقیهش اصلا ملح های دیگه شه. اون ملح کلسیومش از اون 1200 است. آره. کلسیوم سیترات البته داستانی داره که توصیه میشه برای کسایی که زمینه سنگسازی دارن، یا کسایی که به علت مشکلات گوارشی مجبورن که هر روز داروهای ضد اسید بخورن. اینا کلسیوم کربنات درشون خیلی کم جذب میشه و اگر بخوان مکمل بخورن باید سیترات بخورن.
بله.
ولی باید محاسبه کرد که چقدر. بله. به شما میگم عملا امکان پذیر نیست.
درسته.
حتما غذا رو باید در نظر بگیرن، کمکش میتونه مکمل کلسیومی باشه.
بله. حالا مکمل کلسیوم رو دکتر کی استفاده بکنن بهتره؟ زمانش و مدل استفادهش؟
ببینیم، بهترین حالت اینه که این کلسیومی که عرض کردم پخش بشه در طول روز. من هم عرض کردم مثلا تو سه وعدتون باشه و یه وعده اضافه مثلا
مکمل
آخرشن.
رو
که
مثلا
مکمل رو من مریضا میگم شما اگر 4 واحد کلسیوم تونستین از غذا بگیرین، مکمل نمیخواد بخورین.
بله.
هر مقداری که از این کمتر میخورین مکمل. حالا مکمل اگر از نوع کربنات باشه همراه غذا، اگر از نوع سیترات باشه قبل از غذا باشه، کم خالی نیم ساعت یه ساعت قبل از غذا.
بسیار، چون ضعیفتر هست دیگه.
نه نوع جذبشون متفاوته.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. عزیزی برای ما پیامک دادن به سامانه پیامکی، من شمارهشون رو هم بخونم که بدونن. 912-5419 4 شماره پایانی، گفتن که من گوشت خیلی کم میخورم ولی حبوبات بیشتر استفاده میکنم، پوکی استخوان هم دارم، آیا حبوبات جبران پروتئین گوشت رو برای من میکنه؟
ببین، اونم باید محاسبه کرد حقیقت.
بله.
ما تقریبا نیاز داریم به روزی به اندازه وزنمون بر حسب میلی گرم به پروتئین خالص از هر راهی. البته خب میزان جذب و ارزش غذایی بعضی پروتئین ها بیشتره. پروتئین گوشت، پروتئین تخم مرغ خب بیشتر هست، ولی میشه. بله، یعنی کسانی که حتی گیاهخوار هم هستن میتونن رژیم غذاییشون رو به نوعی بچینن که پروتئین کافی هم دریافت بکنن.
بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. عزیز دیگری به سامانه پیامکی ما 3094 پیامک دادن با شماره 914-2434. گفتن که مادر من پیوند کلیه شدن، چند سالی میشه که پوکی استخوان هم دارن، اما از زمانی که دیالیز میشن میزان کلسیم خونشون بالاست. دکتر براشون قرص تجویز کرده و میزان کلسیومشون 10.8 است. حالا نمیدونم درست میخونم عدد رو یا نه، و خیلی پایین نیومده. چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
خب این داستانش از پوکی استخوان مجزاست. البته من چون بحث عمومی هست، اون چیزی که در واقع عمده موارد رو پوشش میده از این صحبت کردم. بیماری های خاصی هستن که پوکی استخوان میدن، مثلا و اینا رو ما در کسی که پوکی داره آزمایشات اولیه که میگیریم بهش توجه داریم. پرکاری تیروئید، پرکاری پاراتیروئید و بعضی بیماری های دیگر که پرکاری پاراتیروئید با افزایش کلسیم خون همراهه. یعنی شما کلسیم خونت بالاست ولی پوکی استخوان میگیری.
بله.
در مورد ایشون هم باید بررسی بشه علت افزایش کلسیم. ممکنه مکمل ها عاملش باشن، به خصوص که در بیماران کلیوی معمولا فرم فعال ویتامین دی داده میشه، داروی روکالترول، زاویترول به اسمای مختلف، متفاوت با این ویتامین دی عمومی که توصیه کردم.
بله.
فرم فعال ویتامین دی اون توان ایجاد کلسیم بالا در خون رو بیشتر داره، یعنی مسمومیتش ممکن تره. اون باید بهش توجه بشه. فرمای دیگری داریم که حالا پرکاری پاراتیروید در واقع سالسیه بهش میگیم، اولیه داریم ثانویه سالسیه، اون باز در بیماران دیالیزی محل بحث، اون با پزشکشون در واقع صحبت کنن، اگر لازم به ارجاع باشه ارجاع میکنن به متخصصین قدرت، معمولا بررسی میکنن علت کلسیم بالا رو.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. خانومی 81 ساله فرمودن که 5 سال پیش عمل تنگی کانال انجام دادم و بعد 3 سال با حرکت با جابجایی مهره ها مجبور شدم که مجددا عمل جراحی بکنم. 6 تا پیچ و مهره توی کمرم هست، کمر درد دارم، مسکن که میخورم دچار ناراحتی معده میشم، اینو قطع کردم، استخر میرم اما واقعا درد دارم و اذیت هم میکنه. چی کار باید بکنم آقای دکتر؟ آیا این مربوط به کمبود تراکم استخوانشون میشه آقای دکتر؟
برای این مادر عزیزمون عرض میکنم، باز درد میتونه ناشی از پوکی استخوان باشه در کمر اگر باعث شکستگی بشه، و در سن 80 سالگی بسیار شایع این شکستگی ها کاملا ممکنه.
بله.
ولی علتهای دیگه هم مطرحه، حتما درسته. باید با پزشک مشورت کنن.
درسته آی دکتر، مادری نگران هستن، گفتن که آیا میزان رشد قدی بچه ها میتونه دلیلی باشه که نشون بده حالا بچه ها تراکم استخوانشون خوبه یا خوده نکرده ضعیفه؟
نه اصلا.
آها.
اصلا بر اساس اون نمیشه قضاوت کرد.
درسته.
که این استخوان چطوریه. ببینید به اندازه گیری تراکم در بچه ها فکر نکنه. کلی بخوام بگم نه، همون تا سنهای بالا
آه.
مگر نه تا 50-60 به پیشگیری فکر کنیم، به ورزش. حالا ورزش هم گفتیم، من یه اشاره بکنم، البته بعد یه زمان دیگری فرصت بشه راجع به سارکوپنی صحبت کنیم. یه ارتباط خیلی تنگاتنگی بین قدرت عضلانی و قدرت استخوان وجود داره که بسیار مهمه. حالا ورزش شما فرمودین پیاده روی، بله بهتر از پیاده روی جاگینگ، ورجه ورجه، رقص، یه چیزی که وزن اساسی بذاره روی، و علاوه بر اون ورزش‌های مقاومتی خصوصا تو سن بالا. به چند دلیل مهمه در داستان پوکی استخوان، یکی رابطه مستقیمی که توده عضلانی و قدرت عضلانی داره با تراکم استخوان.
بله.
و شاید به همون اندازه یا مهمتر اینی که ما میخوایم پوکی استخوان نگیریم که استخوانمون نشکنه. شکستگی ها خیلی وقتا در اثر یه افتادن خفیفی بیتعادلی اتفاق میفته.
بله.
در افراد مسن.
بله.
و اینی که ورزش به طور منظم، ورزش های مقاومتی در افراد مسن انجام بشه، این افتادن ها رو خیلی کم میکنه.
بله درسته. مراقب سالمنده باشیم حتما، و سالمنده عزیز هم مراقب خودشون باشم. اونایی که تو سن میانسالی هستن از همین الان به سلامتیشون، به تغذیهشون، به تحرکشون خیلی اهمیت بدن. عزیزی خواستن که از شما بپرسم، در سن 60 سالگی درد در ساق پا به طور مداوم و خفیف آیا میتونه علائمی از پوکی استخوان باشه آقای دکتر؟
خیر، عرض کردم باز درد رو به پوکی استخوان نسبت ندیم، خصوصا در ساق پا که تقریبا ممکن نیست بشکنه و آدم متوجه نشه، یه ضربه میخواد.
بیشتر
درد ساق پا، ببینین اولا که اینا رو بر اساس یه گفتگوی تلفنی راجبش نصیب نگیر، اگه درد جدی مراجعه کنه. درد ساق پا علتهای بسیار زیادی داره، بعضیاش بسیار مهمن، خیلی جدیه که حالا من صحبتشو نمی کنم. بله. ولی یه ارتباط با داستان متابولیسم استخوان ممکنه داشته باشه. اون استئومالاسی که عرض کردم و کمبود شدید ویتامین دی میتواند درد استخوان‌های مختلف بده و یکی از جاهای معمولش ساق پاس.
درسته. گفتن که آقای دکتر من پوکی استخوان ندارم، اما تا زمین میخورم یا ضربه‌ای بهم میخوره دچار شکستگی و پارگی تاندون پا میشم و هنوز مچ دستم و شانه هم درد، توی شونه هم احساس درد دارم. اینها میتونه در واقع علائم پوکی استخوان یا ایجادش باشه؟
بله بله بله. ببینین اگر کسی با ضربه‌ای که انتظار نمیره، ضربه‌ای که معمول نیست، فشاری که معمول نیست، دچار شکستگی استخوان بشه، به احتمال بسیار بالا پوکی استخوان داره. چیزای دیگه هم هست، بعضی از ضایعات استخوانی دیگر وجود دارن که بله. میتونن در واقع تو ناحیه باز شکستگی بشن.
بله،
ولی احتمال زیادی هست که پوکی استخوان باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر افشاری عزیز، متشکرم از همه شنوندهای عزیزی که با ما همکاری کردن، هم سوالاتشون رو پرسیدن. ممنونم از شما آقای دکتر. وقتمون رو به پایان هست، یه نکته طلایی میخوام ازتون بشنوم لطفاً، اگر که ممکنه برای پایان برنامه بفرمایید. توصیه طلایی.
پوکی استخوان از اونجا که علامت نداره ممکنه جدی گرفته نشه، ولی عواقب بسیار جدی به خصوص در سنین بالا داره، کیفیت زندگی رو کاملا میتونه تحت تاثیر قرار بده و حسرت اونجایی پیدا میشه که در واقع بهش فکر نکردیم و الان یه استخوانی میشکنه در یه پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ 70 ساله 80 ساله و کاملا ناتوانش میکنه. مهمترین کار اینه که از میانسالی به فکرش باشیم، از بچگی، ورزش، تغذیه مناسب، کلسیم کافی، ویتامین دی کافی، و از بعد از 50 سالگی به فکر غربالگری باشیم و پیدا کردن مواردی که پوکی است و درمانهای اختصاصی.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر علی افشاری، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما بودند. ممنونم از حضورتون. فردا راجع به سکته‌های قلبی صحبت می‌کنیم، علائمش، نوع تشخیصش و ان شاءالله پیشگیریش. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. همراه با آقای دکتر افشاری با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه.
عطری روزانه.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
میگم تو مطمئنی ما رو واسه نهار دعوت کردن؟
آره، چطور؟
آخه هیچ بویی از غذا نمیاد.
خب اینا پیکو دارن.
ولی من اثری از غذا نمیبینم.
به خاطر اینه که پیکو دارن.
هی میگه پیکو دارن، پیکو دارن. پیکو چیه دیگه؟
پیکو تولید کننده ی انواع اجاق گازهای رومیزی، اونم با طراحی زیبا و با کیفیته.
همین؟
نه خیر، فرای برقی و گازی تو کارم داره، اونم با چه کیفیتی.
عجب.
تازه حود پرقدرت و بی‌صداشم خیلی معرکه است.
باریکلا.
در ضمن پیکو سینک ظرفشویی هم داره.
آخیش، خیالم راحت شد.
وا، از چی؟
از اینکه مطمئن شدم ناهار دعوتی.
پیکو، آشپزخانه ی زیبای تو.